سلام و وقتتان بخیر. بیشتری اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن مطالب خبری. طالبان 3 مرد را در کندوز به جرم آنچه که لواطت خواندند در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان خبر داده که این 3 تن در ولسوالی علی آباد کندوز مجازات شدند. این محکمه روز یکشنبه در یک اعلامیه گفته که متهم اول را به 7 سال حبس تنفیذی و 39 دره، متهم دوم را به 5 سال حبس تنفیذی و 39 دره و متهم سوم را به 4 سال حبس تنفیذی و 39 دره محکوم کرده است. پیش از این نیز طالبان در چندین ولایت افغانستان به شمول کابل شماری از افراد را به شمول زنان به اتهام های گوناگون در محضر عام شلاق زدند. در کنار انتقادهای بین المللی از جزاهای تعزیری طالبان در محضر عام، بر محاکم طالبان انتقاد می شود که به متهمین حق داشتن وکیل مدافع را نمی دهند و محاکمه هایشان عادلانه نیست. مقام های ایرانی مازندران را شهر ممنوعه برای شهروندان افغانستان اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی مهر، نادریار احمدی مشاور وزیر داخله ایران روز یکشنبه گفته است هر گونه به کار گماشتن شهروندان افغانستان ممنوع است و حتی برای افغانها مجوز اقامت کوتاه مدت در مازندران صادر نشود. نادریار گفته است اگر شهروندان افغانستان در دیگر مناطق ایران اسناد قانونی داشته با این اسناد نمی توانند در مازندران به گونه قانونی کار کنند. مهاجران افغان فقط با ویزه سیاحتی می توانند به این منطقه شمالی ایران سفر کنند. پیش از این نیز گزارش هایی از آزار و اذیت و اخراج مهاجرین افغان دارای اسناد قانونی در منطقه مازندران نشر شده است. در نزدیک به 20 شهر ایران بود و باش مهاجران افغان غیر قانونی اعلام شده و در بعضی ولایات مقام های مربوطه هشدار دادند که اگر مهاجران افغان به کار گماشته شوند صاحب کار یا آنان بیش از 1 میلیون تومان جریمه خواهد شد. برق وارداتی ترکمنستان و ازبکستان به افغانستان دوباره وصل شد. شرکت برشنا در کنترل طالبان نوقت روز یکشنبه اعلام کرد که کارمندان فنی این اداره توانستند مشکل تکنیکی برق وارداتی ازبکستان و ترکمنستان را که باعث پرچابی برق شده بود رفع کنند. برق وارداتی از ازبکستان به دلیل مشکلات تکنیکی و برق ترکمنستان به دلیل طوفان قطع شده بود که سبب قطع جریان برق در بلخ، کابل و برخی ولایت‌های دیگر شده بود. افغانستان بخش عمده برق مورد نیازش را از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند. این در حالی است که باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان همواره در فصل زمستان از کمبود و پرچاوی‌های برق شکایت دارند. و روسیه تجهیزات نظامی خود را از سوریه انتقال می دهد. تصاویر ماهواره‌ای که در 13 دسامبر توسط شرکت فناوری فضایی مکسار گرفته شدند نشان می دهد که روسیه در حال آماده شدن برای بیرون کردن تجهیزات نظامیش از پایگاه هوایی حمیمیم است. بر اساس گزارش ها همچنان یک طیاره باربری روسی در 14 دسامبر از پایگاه هوایی حمیمیم در غرب سوریه به مقصد لیبیا پرواز کرده است. روی طرز به نقل از یک مقام سوری که بر این پایگاه نظارت می کند، گزارش داد که انتظار می رود چند طیاره باربری دیگر روسیه در روزهای آینده به عنوان بخشی از تخلیه پس از سقوط رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخروی سوریه از این پایگاه خارج شوند. روسیه برای حمایت از حکومت بشار اسد حضور نظامی در سوریه داشته و حدود 7500 نیرو در این کشور دارد. این نیروها در پایگاه دریایی در بندر ترتوس و پایگاه هوایی حمیمیم در لازقیه مستقر بودند. تمامی کارگران گیرمانده در یک معدن زغال سنگ در دره صوفی ولایت سمنگان نجات یافتند. اسمت الله مرادی سخنگوی والی طالبان در سمنگان این خبر را بر رسانه ها شریک کرده است. بر اساس گزارش ها بیشتر معادن افغانستان به ویژه معادن زغال سنگ به صورت غیر حرفه‌ای استخراج می شوند که در برخی موردها سبب مرگ و میر کارگران معادن می شود. رویا موسوی و جزئیات بیشتر.
ده ها کارگر بعد از ظهر روز شنبه در معدن زغال سنگ در منطقه گله در صوف سمنگان زیر آوار گیر ماندند. مردم منطقه و مددرسان ها حدود 24 ساعت برای بیرون کردن این کارگران تلاش کردند. عصمت الله مرادی سخنگوی والی طالبان در سمنگان روز یکشنبه در پیام به رسانه ها نجات 22 کارگر گیرمانده را تایید کرد.
معدن سنگ و زغال که در ولسوالی در یوسف پایین ولایت سمنگان فرو ریخته بود که به اثر آن 22 نفر از کارگران محلی در این معدن جا مانده بودند، خوشبختانه با تلاش مسئولان محلی همگی از زیر آوار بیرون شدند که همگی الحمدلله زنده و سلامت هستند.
گزارش های اولیه حاکی از آن است که تعداد کارگران گیرمانده حدود 35 نفرند. اما بعداً تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان در سمنگان گزارش داد که تنها 22 نفر هنوز در معدن گیر ماندند. در اسوف بزرگترین معدن افغانستان را دارد که از نظر کیفیت و استخراج درجه یک محسوب می شود. این در حال است که استخراج غیر معیاری و غیر حرفه‌ای در معدن باعث شده تا گزارش های مبنی از مرگ و خطرات بر کارگران در این منطقه منتشر شود. کارشناسان امور معدن می گویند تا زمان که استخراج غیر معیاری ادامه داشته باشد چنین حوادث بارها و بارها تکرار خواهد شد. عبدالقدیر مطفی کارشناس امور معادن و مشاور سابق وزارت معادن جمهوری مخلو روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان به ویژه در معادن زغال سنگ دره‌یوسف بیشتر کندنکاری های خودسرانه و ابزارهای کندنکاری بسیار ابتدایی هستند که خطرات زیادی را به همراه دارد. همچنین بحث بزرگ در مورد کار اجباری اطفال وجود دارد. به صورت عموم در استخراج معادن خصوصا در معادن زغال سنگ معیارهای بین‌المللی استخراج که مسائل اجتماعی و محیط زیستی است در افغانستان در نظر گرفته نمی شود و این یک فاجعه بزرگ است.
پلیس مسائل هم دید اگر متاسفانه پا پام که نیول کی یا در دیده غلط فاجعه دید.
به اساس گزارش ها حدود 800 منطقه در دره‌یوسف برای استخراج زغال سنگ حفر شده که اکثر آنها غیر معیاری هستند و هیچ تضمینی برای مسئولیت کارگران وجود ندارد. مناطق بزرگ استخراج زغال سنگ افغانستان در دره‌یوسف وجود دارد و کیفیت زغال سنگ در این منطقه بهتر از سایر مناطق است. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان به افغانستان، از زمان برگشت طالبان به افغانستان، آنها سرمایه گذاری در معادن به ویژه استخراج زغال سنگ را افزایش دادند و این امر به منبع اصلی عایداتی برای آنها تبدیل شده است. بیشتر زغال سنگ افغانستان به پاکستان صادر می شود. وزارت تجارت و صنایع طالبان روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در 8 ماه گذشته بیشتر از 650 تن زغال سنگ به کشورهای مختلف صادر کردند. این مطلب را عبدالسلام جاوید سخنگوی وزارت تجارت طالبان بیان کرده و گفت ارزش کل این زغال سنگ های صادراتی به کشورهای پاکستان، چین، ایران، ترکیه و هند حدود 65 میلیون دلار است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افغان‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با چالش‌های مختلفی در بخش دسترسی به خدمات صحی روبرو‌اند. آنان در صحبت با رادیو آزادی از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص، تجهیزات طبی و کیفیت پایین خدمات صحی شکایت کردند. همزمان با این نگرانی‌ها، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز گذشته پذیرفت که بخش صحت افغانستان با چالش‌های جدی روبرو است و تجهیزات در بسیاری شفاخانه‌های مرکز در حد صفر است. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص و نبود تجهیزات طبی شاکی‌اند. آنان با انتقاد از کیفیت پایین خدمات صحی در شفاخانه ها مدعی‌اند که به دلیل نبود تشخیص و تداوی مناسب در شفاخانه ها مجبور شدند بیمارانشان را برای درمان به خارج از کشور ببرند. دوست محمد باشنده ولایت بلخ ادعا می‌کند که پدرش را بنا به نبود دکتران متخصص و عدم تشخیص از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان تجارت شده، بسیار مشکلات خود داره، بسیار مشکلات از دکترایی که قبلا متخصص بودن، دکترای متخصص وجود نداره، اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوارهای مطمئن و استاندارد وجود نداره، به این خاطر ما ناگزیر شدیم که همین مرسی که در افغانستان تشخیص نشد، ما با پاکستان رفتیم که با مشکلات زیاد مواجه شدیم و بالاخره ما نتونستیم تداویش انجام بدیم. پدرم وفات کرد.
همچنان معصوم احمدی باشنده ولسوالی اوبی ولایت هرات از مشکلات صحی در این ولسوالی دور افتاده ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت:
ما در ولسوالی اوبی میشینیم، یک شفاخانه داریم یا یک کلینیک در ولسوالی، خب او بسنده نیست به مریضانی که اونجا هستن. به مسیر رای ما بسیار بسیار تا هرات تقریبا 120 کیلومتر فاصله داریم. مریضای که واقعا عاجل باشه یعنی از بین میرن.
همچنان شماره از مردم مدعی هستند که پرسنل صحی در شفاخانه ها با بیماران و همراهانشان برخورد مناسب ندارند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که هنگام مراجعه به شفاخانه به بیماران رسیدگی مناسب نمی شود.
شما در شفاخانه ملالای مریض ولادی بود، دیگه وقتی که ما مریض حالتش خراب شد، ما رفتم پیش دکتر. دکتر صایبا خدا یار جانشان از زمین تلفن‌های خود و اتاق‌های شخصی خود از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، توجه به مریضان ندارن. در این قسمت یک ذره زیادتر توجه شوه. وقتی که من رفتم دکتر صاحب گفتم که مریض حالتش خراب است، میگه مربوط من نمیشه، برو فلانی دکتر. پیش فلانی دکتر که میره میگه مربوط من نمیشه، برو پیش نوکریوار.
همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها، نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز شنبه در نشست در کابل پذیرفت که سکتور صحت در افغانستان با چالش های جدی روبروست و به گفته او تجهیزات در بسیاری شفاخانه های مرکز در حد صفر است. پیش از این بارها سازمان های بین المللی از چگونگی وضعیت بخش صحت در افغانستان نگرانی کرده و آن را شکننده خواندند. گفتنی است هم‌اکنون افغانستان با نرخ بالای مرگ و میر مادران و کودکان و کمبود متخصصانی صحی زن مواجه است. اما رهبر طالبان به تازگی دستور ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت های طبی را صادر کرد که این اقدام با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نماینده ملل متحد خواستار لغو سریع تحریم‌ها علیه سوریه شد. گیر پدرسن برای دیدار با مقامات حکومت موقت سوریه که توسط شورشیان مسلح به رهبری گروه اسلامگرای ایت تحریر شام در این کشور تشکیل شده، به دمشق سفر کرده است. رویا موسوی گزارش می‌دهد.
نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خواستار لغو سریع تحریم‌های غرب علیه این کشور در پی سقوط حکومت بشار اسد شد. گیر پدرسن روز یک شنبه در دیدار با خبرنگاران در دمشق گفت که بازگرداندن سوریه به مسیر عادی پس از هفته‌های پرتلاطم گذشته نیازمند لغو سریع تحریم‌ها است. آقای پدرسن همچنین ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها به زودی پایان یابد تا اتحاد و تمرکز برای بازسازی سوریه شکل گیرد.
البته سوال مهم در مورد احیای اقتصادی است. باید ببینیم که این موضوع با سرعت حل شود. امیدواریم تحریم ها به زودی پایان یابد و بار دیگر شاهد تلاش برای بازسازی سوریه باشیم. ما باید عدالت و پاسخگویی را در قبال جنایات انجام شده ببینیم و اطمینان حاصل کنیم که این موضوع از یک سیستم قضایی معتبر عبور می کند و بحث انتقام وجود ندارد.
دولت سوریه سالهاست تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها قرار داشته است. تحریم‌هایی که اعمال آنها به دلیل واکنش خشونت‌آمیز بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع این کشور به اعتراضات مسالمت‌آمیز ضد دولتی در سال 2011 بود که سپس به جنگ داخلی تبدیل شد. به گفته پیدرسن، حالا باید در سوریه یک روند سیاسی آغاز شود تا سوری‌ها بتوانند با مشارکت در آن خودشان نیز این روند را هدایت کنند.
ما به یک روند سیاسی نیاز داریم که همه مردم سوریه را شامل شود. این روند باید توسط خود مردم سوریه هدایت شود. بنابراین مسئولیت سوریه است که این کار را با کمک دیگران انجام دهد. سپس چالش دوم در برابر دولت موقت به دست آوردن ادارات است. اداره های خدمات عامه و احیای قانون و برقراری امنیت و نظم بسیار مهم است.
این دیپلمات نروژی برای دیدار با مقامات دولت موقت جدید که توسط شورشیان مسلح به رهبری گروه اسلامگرای هیئت شام در این کشور تشکیل شده به دمشق سفر کرده است. مقامات واشنگتن نیز اعلام کردند که دولت بایدن در حال بررسی حذف عنوان تروریستی از این گروه است. با نزدیک شدن پایان دوره دولت جو بایدن، هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا چی روی کرده در قبال سوریه اتخاذ خواهد کرد. اما آقای ترامپ هنگام سقوط رژیم بشار اسد گفته بود که کار به بحران سوریه ندارد.
داشته‌های خبری